بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين عرض سلام و ارادت داریم خدمت همه عزیزان محترم فرارسیدن رمضان مبارک رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت میگم و امیدوارم که در روزهای معدود پیش رو که یک ماه هم بیشتر نیست بتوانیم بهترین استفاده ها رو از این فضای ایمانی پرشور و سراسر نشاط و بهجت رو ببریم. در خدمت عزیزان هستیم با سلسله مباحث مربوط به نقش ایمان در زندگی، مباحثی که به اموری از قبیل شناخت ایمان و انواع ایمان و چگونگی تقویت ایمان یا اسباب و عوامل ضعف و نقصان ایمان خواهیم پرداخت و اینکه ایمان چه نقشی و چه تأثیری میتواند در ابعاد گوناگون زندگی ما ایفا بکند. طبعا اگر بخواهیم از یک نعمتی از نعمتهای خدا که ایمان بیشک بزرگترین نعمت خدا بر بشریت هست، اگر بخوام از نعمتی از نعمتهای خدا استفاده بکنیم و نهایت بهره را ببریم، این امر مستلزم اینه که با اون نعمت آشنا بشیم، با کارکرد اون نعمت آشنا بشیم، با اهمیت و ارزش اون نعمت آشنا بشویم و بدانیم و مهارت پیدا بکنیم که چگونه باید از اون نعمت به نحو احسن استفاده بکنیم. برای ورود به بحث ابتدا برخی آیات قرآن رو در باب ایمان معرفی میکنم که ما شاید در باب ایمان که امری غیبی هم هست و امری هست که در بطن قرآن و در بطن دیانت هست و شاید بیش از این که بتوان آن را به شکل عقلی یا علمی توضیح داد باید به خود کتاب خدا پناه برد و توضیحات خود خداوند در کتابش رو در باب ایمان وارسی کرد. هرچند که شناخت ایمان منحصر به این که انسان لزوماً از متن آن را بشناسد نیست و در آینده صحبتهایی خواهیم کرد که چگونه تجربیات ایمانداران و ایمانورزان و عرفا و صلحا و صدیقین و اولیا کمک میکند به این که ما با ایمان آشناتر بشویم. از اونجایی که ایمان نوعی ورزیدن درش هست، نوعی پرداختن درش هست، نوعی احساس کردن درش هست، گویا خداوند بخش عظیمی از شناخت ایمان رو واگذار کرده است به این که انسان این راه را طی بکند، این راه را بپیماید، در این راه تلاش و جهاد بکند تا هر قدمی که به سمت جلو برمی دارد، هر قدمی که در این مسیر برایش زحمت می کشد، نتایج جدید شیرینی از ایمان رو هم در همون مسیر گیرش بیاید. لذا حظ انسان‌ها و بهره انسان‌ها از ایمان مساوی با هم نیست. از همین جاست که می گویند ایمان زیاد و کم دارد و درجات انسان‌ها هم بالا و پایین دارد. اما به صورت بنیادین و به صورت معرفی در قرآن اومده ایمان رو به شکل شروع، به شکل پایه و به شکل فنداسیون مطرح کرده. در سوره بقره آیه 177 خداوند می‌فرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نیکوکار بودن، خوب بودن، نهایت یا به قله نیکی رسیدن به این نیست که شما حالا دعوا داشته باشید که به هر حال روی خودتون رو به سمت مشرق کردید موقع عبادت یا روی خودتون رو به سمت مغرب کردید، که کنایه از امر بسیار جالبی است که ایمان با مدل عمل فرق دارد. ممکنه ما در شریعت و در فقهیات اختلافات زیادی داشته باشیم که مثلا من در نماز دستم را کجا ببندم یا وضو دقیقاً به چه شکلی بگیرم یا مسح سر که یک مسئله اختلافی است دقیقاً چطور می شود تکلیفش. خداوند در قرآن اشاره می کند که به پیامبرش می فرماید که در موقع نماز شما رویتان را به سمت بیت المقدس بکنید و آنها مدت زمانی رو نماز به سمت بیت المقدس می خونند و بعد ناگهان دستور می آید که از این به بعد روی خود را به سمت کعبه بکنید که برخی از به قول قرآن سفها عده‌ای از کسانی که به در قرآن اونها رو سفیه و نادان می نامد اونا میان میگن که سیقول السفها وما والله من قبلتهم التي كانوا عليها. سفها و نادانان میگن که چرا اینا باید در حالی که اول کار روشون به اون سمت بود و خدا رو میپرستیدن چرا باید قبله عوض بشود و رو را به سمت کعبه بکنند. خب اینها افرادی هستند که ایمان رو با شریعت قاطی میکنن، نمیدانن که شریعت میتواند متغیر باشد. شریعت پوسته است، شریعت در سطح است، زیربنای تمام دیانت ایمانیات است. ایمان است که مصدر بندگی است، مصدر شریعت است، مصدر احکام است و رفتار انسان ها بر اساس ایمان سنجیده می شود. شریعت امری متغیر است، انسان ممکنه بر حسب قناعت خودش اون چیزی که فتوا می دهد یا فتوا می شنود یا برداشت می کند از قرآن یا سنت به نتیجه می رسد و انجام می دهد. یک کم زیر و بالا یا تفاوت دیدگاه یا اجتهاد متفاوت علما در شریعت مسئله خاصی به وجود نمی آورد. اون چه مهم است این است که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. نهایت بر و نیکی این نیست که حالا روی شما به سمت قبله یا به سمت بیت المقدس یا مشرق یا مغرب بوده باشد. پس اصل مسئله چیست؟ میگه ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین. قله نیکی این است که شما ایمان به الله داشته باشید، ایمان به روز آخرت داشته باشید، ایمان به حضور ملائکه در هستی و کتابهایی که بر بشر نازل شده است و روز آخرت، ایمان به پیامبران داشته باشید، پیامبرانی که از سوی خدا برای هدایت بشر فرستاده شدند. این که انسان اینا رو قبول داشته باشه، با اینا زندگی بکنه با شور و نشاط و امیدی که از این ایمان قلبی به این مسائل به وجود میاره بتونه زندگی بکنه و عمل صالح انجام بده، این مهمه. نه اینکه حالا یکی روشو به سمت قبله کرده، یکی روشو ممکنه به سمت دیگه کرده باشه اشتباهاً و نفهمیده باشه قبله کدوم طرفه یا سایر مسائل فقهی یا اختلافاتی که در احکام هست. در ادامه هم میگه که بر اساس این انسان عمل رو کند، یعنی رابطه عمل صالح با ایمان رو تو همین آیه مشخص میکنه که میگه در ادامه و آت المال علا حبه، بر اساس ایمان و الله بیاد اونجایی که باید انفاقی بکنه، صدقهی بکنه، قرض الحسنهی بده، کمکی بکنه، اون مالشو بتونه بده. زول قربا نام میبره، مثال میزنه زول قربا و الیتاما و المساکین و الی آخر. و بعد میگه که بیاد زکات بده، بیاد نماز بخونه، بیاد به عهد خودش وفا بکنه. و صابرین فی البأساء و الضراء، کسانی که در سختی و در هنگام ضرر و در هنگام گرفتاری صبوری پیشه می کنن و حین البعث، در هنگام اوج سختی که مثلا جنگ است و جهاد است و تلاش است، میگه اولئک الذین صدقوا، اینها صادقین در ایمان هستند و اولئک هم المتقون. این که ما این همه در قرآن میگه از تقوا نام میبریم و اهمیت متقین، اینها انسانهایی هستند که هم صداقت دارن هم متقی هستند که بر مبنای ایمان به عهد خودشون وفا میکنن و میان این همه عمل صالح انجام میدن و صبوری به خرج میدن. خب در این آیه به انواع ایمان هم همونطور که مشاهده فرمودید اشاره داشته که ایمان به خدا داریم، ایمان به روز آخرت داریم، ایمان به ملائکه داریم، ایمان به کتاب داریم، ایمان به نبیین هم داریم، به این که پیامبران اومدن. در باز هم سوره بقره یعنی چند صفحه بعد از همین صفحه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، پیامبر به آنچه که از سوی خدا نازل شده بود ایمان آورد. والمؤمنون کلون، مؤمنین هم همشون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله، ایمان می آورند به خدا، به ملائکه، به کتاب هایی که خدا نازل کرده و به پیامبرانی که از سوی خدا آمدن. لا نفرق بین احد من رسوله، فرقی بین پیامبران قائل نیستن، همشون محترمن، همشون از سوی خدا آمدن، همشون به قصد هدایت بشر آمدن، همشون از پیش خود دخالتی در امر رسالت نداشتن، همشون دلسوز جامعه بودن و میخواستن خدا رو به جامعه و جامعه رو با خدا آشنا کنن. و در پایان آیه میفرماید و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، میگن که ما گوش میکنیم و اطاعت میکنیم و ما رو ببخش و نهایت ما به سوی توست. خب در اینجا به تقریبا به 5 رکن از ارکان ایمان در این دعایه اشاره شده که ارکان ایمان حالا همونطور که خواهیم خواند در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله 6 تا هستند که در این دعایه به 5 رکن مهم آن اشاره شده که یکیش ایمان به خدا، یکیش به روز آخرت، یکیش به ملائکه، یکیش به کتابهایی که خدا نازل کرده و همچنین به پیامبرانی که از سوی خدا آمدن. به این 5 تا در این دعایه فی المجموع اشاره شده. اما بند ششم آیه ایمان داشتن به قضا و قدر خداست که خیلی تأثیرگذاره در زندگی انسان این ایمان، هرچند ایمان به این بند از ایمان میتونه هم سوء تفاهم برای خیلی ها ایجاد بکنه چنان که برای خیلی ها ایجاد کرده. اما اگر کسی درست این مسئله رو درک بکنه و تأثیر اون رو و مکانیزمش رو آشنا بشه خیلی میشه از این بند استفاده کرد. به این نکته در قرآن بارها اشاره شده که حالا ما یکی دو آیه رو که مربوط به این بند از ایمان هست رو خدمت عزیزان میخونیم. یکی در سوره یاسین هست، آیه 12 از سوره یاسین، ما مردگان را زنده میکنیم و هر چی که انجام دادن رو می نویسیم. بعد می فرماید و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و همه چیز در امام مبین که کنایه به لوح محفوظ یا کتابی است که در نزد خداست که همه چیز در اون یادداشت شده. حالا کار به اون اختلافات نداریم که دقیقاً این چیست، المهم این که انسان ایمان داشته باشه که خیلی از مقدرات عالم، مسائل ریز و درشت این عالم و هستی در یه جایی خداوند اونو ثبت کرده، یادداشت کرده و نوشته، و یا خداوند از اینها اطلاع دارد، یا خداوند این مقدرات را تدوین و ترقیم کرده، یادداشت کرده، یا براش برنامه‌ریزی کرده. به هر معنایی که بخوایم بفهمیم، موضوع از نظر مفهومی یکیه که یک ایمانی انسان داشته باشه به این که خدایی هست که به هستی احاطه داره، احاطه علمی داره، آگاهی تام داره، هستی تماما زیر مدیریتشه، ریز و درشت هستی و تحولات هستی، و اینکه ما تسقط ورقه الا يعلمها الله، هیچ برگی از هیچ درختی نمیافتد مگر اینکه خدا ازش آگاهی داشته، میدونسته که تو این موقعیت قرار بیفته، میدونسته که چی به چی داره میشه، از اینا اطلاع داشته. این ایمان به قضا و قدر هست. در سوره حدید آیه 22 می‌فرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی الله یسیر. بازم میگه هیچ مصیبتی که اینجا دیگه مستقیم به کاربرد قضا و قدر برای ما مؤمنین هم اشاره داره، این مصیبت هایی که به شما میرسه، درد هایی که براتون پیش میاد، اتفاقات ناگواری که خارج از حیطه اراده و قدرت شما ناگهان پیش میاد دیگه، آدم نمیبینه، آدم نمیفهمه، آدم کم کم متوجه میشه، آدم یه چیزی از زیر مدیریتش در میره. ما انسانیم، تلاش خودمون رو میکنیم و تنبلی خودمون رو گردن قضا و قدر نمیندازیم، اسباب رو میگیریم، فکر نمیکنیم اشتباهاً که ما بدون اسباب قرار پرش بکنیم. عبادت و بندگی اینه که انسان اسباب رو رعایت بکنه، از نعمت عقل و شعور و دانش و آگاهی و دوستان خوب و صله ارحام و مشورت و همه اینها استفاده میکنه، اما نهایتاً انسان بدون توکل نمیتونه در این هستی مجهول، این هستی وسیع و بیکران، این هستی که غالب مسائلش دور از دسترس دید و علم و دانش و توانایی و مهارت ماست، نهایتاً انسان نه تنها یک دونه انسان بلکه کل بشر هم با هم دیگه نمیتونن بر این هستی احاطه پیدا بکنن. همیشه با توجه به با وجود این که دانش بشر خیلی رشد داشته، ولی با این حال بشر متوجه هست که نادانسته‌هایش به نسبت هستی بیکران خیلی بیشتر از دانسته‌هایش هست. خب در این وضعیتی که ما زندگی میکنیم که یک انسان دیگه چقدر میتونه نادان باشه وقتی کل بشر اینقدر نادانسته دارند، من به عنوان یک انسان چقدر مگه میتونم بفهمم، چقدر میتونم توانایی داشته باشم، چقدر میتونم برنامه ریزی دقیق داشته باشم؟ نهایتاً مشاکلی برام پیش میاد که طبیعت این هستی است. لذا میگه که ما اصحاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرئها. قبل از اینکه این چیزا به وجود بیاد در کتاب این چیزا بوده که این هستی طبیعتش همینه. طبیعتش اینه که برای ما مشکلات پیش میاد، ما فرزندمون رو در اثر یک ندیدن، یک لحظه کم توجهی از دست میدیم، در اثر یک لحظه بی توجهی یه تصادف رخ میده، ما پامون از دست میدیم، ما دستمون از دست میدیم، در اثر یک لحظه بی توجهی ممکنه با یک واکسن اشتباهی که یک بشری نادانسته به یه نفر تزریق میکنه پاهاشو از دست میده، نمیتونه راه بره. خیلی چیزا پیش میاد برای خودمون، برای نزدیکانمون، برای زندگیمون، برای برنامه هامون، میبینیم که مطابق اون چیزی که ما میل داشتیم، علاقه داشتیم، به اوجا پیش نمیره. اون وقت است که میفهمیم که هستی را خداوند به این شکل رقم زده که ایمان به قضا و قدر، این که قبل از اینکه این هستی به وجود بیاد در یک کتابی که نزد خداست قرار بوده ما اینطوری زندگی بکنیم، قرار بوده ما انسانی باشیم که احاطه کامل نداشته باشیم، انسانی باشیم که اشتباه بکنیم. اشتباه فقط تو گناه نیست که پیامبر علیه السلام میفرماید لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرین. اگر شما گناه، مثلا بعضی ها ترجمه کردن، اگر گناهی از شما سر نمیزد یک کسای دیگه می آوردیم که گناه بکنن و خداوند اونا رو ببخشه. این فقط مخصوص گناه هم نیست، اگه ما سر تا سر قرآن را بگردیم انسان عاری از خطا نیست. لذا قرآن اشاره میکنه در اول کار که هم شیطان اشتباه میکنه هم آدم اشتباه میکنه. پدر ما آدم هم فراموش کرد، خطا کرد، دچار مغالطه شد، ما هم خطا میکنیم، اما ایمان به قضا و قدر هست که انسان را نجات میده. لذا انواع ایمان و اصناف ایمان یا هر چی که اسمش بخواهیم که بذاریم 6 تاست. یکی ایمان به الله هست، یکی ایمان به پیام ملائکه هست، ایمان به کتابهایی که خدا نازل کرده، ایمان به پیامبرانی که خدا ارسال کرده، ایمان به روز آخرت و ایمان به قضا و قدر که مجموعاً میشن 6 تا ارکان ایمان. خب نکته بعدی که بسیار مهم است در موضوع شناخت مسائل مربوط به ایمان این هست که هرچند در عالم تقسیمات حالا قرآن اومده اینطوری مطرح کرده که ایمان این 6 تا است، شما به این 6 تا ایمان بیارید و علما گفتن ایمان ارکان 6 گانه دارد، اما ما نباید بی توجه باشیم که زیربنای همه ایمانیات یه چیزه و اون قبول داشتن اللهه. همه چیز از الله سرچشمه میگیره. الله و نور و سماوات و الارض، این خداونده که نور آسمان ها و زمینه. هرچی در هستی میدرخشه در قالب علم، در قالب حکمت، در قالب دانش، در قالب رحمت، در قالب لطف و در قالب انواع نعمت های خدا از ریز و درشت. اینها نورهای خداوند هستند که بر هستی تابیده. لذا وقتی ما این ایمانیات چشگانه رو باش مواجه میشیم و یکم در اون دقت میکنیم، میبینیم که این خود خداونده که این ششتا رو معرفی میکنه، خودش داره اینا رو معرفی میکنه. و بعد از ایمان به الله که رکن رکین و زیربنای همه ایمانیات، وقتی عبور میکنیم میبینیم که اون پنجتای دیگه در کنار خداوند است که معنا دارند. اونها اگر خدا پشتشون نباشه هیچ معنایی ندارن، هیچ الزامی وجود نداره، اهمیتی پیدا نمی کنن به این شکلی که الان پیدا کردن. لذا میبینیم که ما مفهومی به نام رسالت داریم، میگیم که ما باید ایمان بیاریم به پیامبران خدا. خب رسول اگر الله پشتش نباشه، رسول الله نباشه، خب دیگه میشه رسول زید. الله حذف بکنی، رسول کی هستی تو؟ از طرف کی اومدی؟ میشه رسول و فرستاده یک کسی دیگه. چرا این شخصیت اینقدر مهمه برای ما؟ چرا ما این شخصیت رو بر سرمون میذاریم؟ چرا با شنیدن اسمش احساساتمون عوض میشه، دلمون عوض میشه، حالتمون عوض میشه؟ خب بعضی ها میگن که قرآن چه چیز جدیدی برای ما داره؟ یا این احادیث چه چیز جدیدی برای ما داره؟ خب گفته صبر بکنید، خیلی دیگه هم گفتن صبر بکنید. این خیلی حرف خوبیه، دقیقه، حرف جالبیه. خب گفته که نمیدونم با پدر و مادرتون خوب باشید. خب دیگران در خارج از دین هم گفتن که با پدر و مادرتون خوب باشید. این که یک معمای پیچیده نیست، کوه نشکافته که به قول بعضی از دوستان، این که کوه نشکافته. گفته با پدر و مادرتون خوب باشید. خب شما برو بچه سگ هم با مادرش خوبه، بچه گربه با مادرش رابطش خوبه. خب چرا یه چیز بدیهی اومدید به نام خدا و آسمان و اینا مطرح میکنید، انگار که میخوای کوه بشکافید؟ نکته دقیقاً اینجاست که خدا پشت این قضیه است. خیلی فرق میکنه که کی به آدم چی رو بگه. آدم از بعضیا با دل و جان حرف رو میشنوه. آخه بابای من که من این همه رابطه محبت آمیز با او دارم، من از او به وجود اومدم، من از ثمر او اومدم، من از شکم مادرم بیرون اومدم، اون بیاد بگه مامان اینجا رو ولش کن، من از تو میخوام که ببخشی. تو یه نفر آدم تو کوچه و بازار بگه تو اینجا ول کن ببخش، میگه آره دیگه، بهش میگه که آره از کیسه خلیفه داری میبخشی دیگه، پول خودت که نیست، به من میگه ببخش. وقتی خدا میاد من میگه تو بعضی جا هم ببخش، من یه جور دیگه ازش قبول میکنم. ببخش همون ببخشه، این کارو بکن اون کارو نکنه همونه، هیچ فرقی نداره. ولی این خداست که پشت مسائل میاد به همه چی اهمیت میده. این خداست که یک دفعه یه چیز بی ارزش عادی پیش پا افتاده رو چنان ارزشمند میکنه که یه نفر جونشو براش میده، مالشو براش میده، از وقت زن و بچهش میزنه. این خداست که داره این چیزا رو رقم میزنه. به این نکته متاسفانه کم توجه میشه. اهمیت وجود مهربان، وجود همه چیزده، وجود جان بخش، وجود هستی بخش، وجودی که آسمان و زمین از بین میرن اگه او یک لحظه چشمش رو برگردونه، عنایت و توجهش رو برداره، همه چیز نابود میشه، همه ی آبها خشک میشن، همه ی ابرها فرار میکنن، همه ی سرسبزیها خشک میشن، زمین کن فیکون میشه، آسمان و زمین به هم میریزه. الله که پشت ایناست. رضا رسول الله، رسول الله هست. این رسول الله هست که مهمه. حالا بذار چیزی بگه که تو هم خودت از قبلم میفهمیدی مسئله نیست. عزیز دل، عزیز مهربان، تو کی؟ تویی که زیرکی، تویی که دانش داری، تویی که کتاب خوندی، تویی که استعداد داری. درسته تو هم میفهمی، ما نمیگیم که تو نمیفهمی، که مسئله اصلا این نیست. مسئله خدا این نبوده که شما هیچی نمیفهمید. جدای از این که ما نمیخوام راجع به اون شاخه بحث کنیم، این که شما میفهمی از کجا میفهمی، چه چیزی رو به تو داده که تو الان قد علم کردی میگی من میفهمم، و چرا مثلا چرا اسطوره نادانی که ما بهش میگیم خر تو زبان فارسی، چرا اون اندازه تو نمیفهمه؟ کی اومده تو رو از اون متمایز کرده که تو اینقدر الان اعتماد به خودت بره بالا و بگی من این همه میفهمم، و چرا چیزایی به من میگی که من خودم هم میفهمم؟ نکته همینه که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو را نسبت به پروردگار کریم غره کرده؟ پروردگاری که کریم است، میبخشد، که عقل تو از کرم او نشأت گرفته، مال تو از کرم او نشأت گرفته، استعداد و مهارت تو، رشد تو، قدرت تو، توانایی تو و الی آخر، که میگه که انسان به خاطر، در قرآن اشاره میکنه که انسان به خاطر 7-8 تا چیز غره میشه، انکان زامال و بنین، و میشماره خیلی چیزها رو در قرآن، این که انسان فرزندی داره، قدرتی داره، وجهی داره، اعتباری داره، استعدادی داره. پس رسول چرا مهمه؟ چرا ایمان به رسول به وجود اومده؟ چون این رسول رو خدا فرستاده. حالا چی داره میگه؟ میگه اگه منو قبول داری اونو قبول داشته باش. من اطاع الرسول فقط اطاع الله. ایمان به رسول، حالا بعضیا اینجا دچار مغلطه میشن، میگن یعنی چی که من به حدیث توجه بکنم؟ یعنی چی که من به پیامبر توجه بکنم؟ این خودش یه شرکه، این با توحید در تعارضه. من برم حدیث در کنار قرآن بیارم، من برم به حرف رسول گوش بکنم، اونم یه انسان مثل من؟ نه، این که میگه ایمان به رسول مهمه، ایمان شیشتاست، این میگه اگر منو قبول داری اینو قبول بکن، این من فرستادمش، من تاییدش میکنم، این داره حرفای من رو به شما میرسونه و حرفای من رو برای شما توضیح میده و حرفای من رو یه بار اجرا میکنه به نسبت یه جامعه ای که شما آموزش ببینید، یاد بگیرید. و بعد اون اعتراضی که در قرآن بارها مطرح شده که اگر من رسول رو نمیفرستادم و مثلا ملائکه میفرستادم یا مستقیم از آسمان حرف میزدم، خب شما انسانید، من خدا هستم، خب شما با من فرق دارید، شما انسانید، من یک ملائکه‌ای بر شما فرستادم، خب شما که نمیتونید که به نسبت ملائکه همزاد پنداری بکنید، سعی بکنید خودتون شبیه ملائکه بکنید، لذا رسول فرستادم. حالا این که مکانیزم اطاعت از رسول و جایگاه و نقش رسول در منظومه دینداری چیه، این یه موضوع دیگه است. بله، این باید بررسی بشه. قرآن چه نقشی داره؟ این همه چی باید بررسی بشه. خود قرآن هم اگر نقشش بررسی نشه میتونه دچار سوء تفاهم بشه. افرادی هم هستن که با قرآن تو اشتباه میفتن. ما قرآن باید بفهمیم برای چی اومده، چه کار میخواد بکنه. رسول هم مهمه، رسول هم باید بفهمیم، همه چی باید بفهمیم. خب ایمان به کتاب هم به همین شکله. ایمان به رسول رو گفتم، ایمان به کتاب. کتاب اگر کتاب الله نباشه، خب دیگه ایمان مطرح نمیشه، خب دیگه یه کتابیه دیگه، مثل بقیه چیزا هست. ولی کتاب وقتی کتاب الله میشه، درسته بازم همون داستانه، آقا چیز داره میگه من میفهمم، ولی معنی دینداری چیه؟ معنی ایمان به کتاب چیه؟ چه معنایی متفاوت از چیزهای دیگه برای ما انسان ها داره؟ این که خداوند به عنوان بالا سرمون داره اینو به ما میگه. و در مسیحیت که اومدن به خدا گاهی میگن پدر، گاهی اسم خدا رو میذارن پدر. خب بعضی از مسیحی ها خودشون میگن که، بعضی ها که فکر میکنن پدر همون پدره دیگه، این پدر ماست. ولی بسیاری از متکلمین مسیحی میگن بر ما ایراد نگیرید، این یه تمثیله، ما داریم میگیم او پدر، یعنی او بالا سر، او مهتر، او جمع کننده همه این نزاعها. ما بچه ها وقتی همه با هم دعوامون شد به کجا میریم؟ پدر حرف نهایی رو میزنه، پدر بین ما جمع و تفریق میکنه، پدر یه چیزی میگه ما مناقشه نمی کنیم، ولش می کنیم، کوتاه میایم، میتونیم گیر بدیم، میتونیم بازم فکر بزنیم، میتونیم بازم بحث بکنیم، ولی میگیم که یه بزرگتر یه چیزی گفت، بحث نکن، حتما یه چیزی حالیشه، داره یه چیزی میبینه، بذار هممون یه جاهای کوتاه بیام به خاطر او. اینجا خدا چقدر از پدر بالاتره. ما برای پدرمون هم این کار میکنیم، خیلی جاها ما برای بزرگتری این احترامات رو رعایت میکنیم، و الا اگر بحث احترام نباشه بازم میشه مناقشه کرد. این مناقشه ها و اینها تا حشر هم ادامه میتونه داشته باشه. انسان ها هیچ وقت به توافق نمیرسن. اگر کسانی در بین انسان ها نباشن که ارزش معنویشون بالاتر باشه و دیگران من باب احترام و به خاطر دل او کوتاه بیان، حالا چه رسد به این که خداوند چقدر در دل ما ارزش داره، چقدر پیش ما احترام داره و چقدر داناتره، چقدر همه چیزو داره میفهمه، که ما از هر دو جهت باید یه جاهایی به خاطر الله کوتاه بیایم و به خاطر الله مسائلی که ساده است خودمون میفهمیم، دیگران هم دارن میگن، وقتی الله میگه جدیتر بگیریم، وقتی الله میگه که مال هم دیگه نخورید، احترام بذاریم، شرم بکنیم، حیا بکنیم، کوتاه بیایم، بگیم من از خدا شرم میکنم، من به قولن میترسم. یکی ترس داره از جهنم میترسه، یکی خیلی شخصیتش بالغتره، اصلا پای جهنم رو نمیاره وسط، قبل از جهنم میگه که من از هیبت الله، الله هیبت داره، الله احترام داره، چرا من باید احترام الله بشکنم؟ برای چی باید احترامش رو خورد بکنم؟ این در شأن من نیست، من آدم بالغ و عاقلیم، من محترمم، نباید یک کسی که این همه احترام داره پیش من اینطوری حرمت شکنیش بکنم. یکی میاد با هیبت، یکی حیا میکنه، میگه این بیشرمیه، اوج بزدلی و زبونی و خاریه که من رو خودم بذارم که اینجوری بیام حرمت الله رو زیر سوال برم، اللهی که این همه خوبی به من کرده، این همه نعمت به من داده، این همه احترام به من داده، این همه مهارت و استعداد من داده، من بیام چیکار بکنم؟ لگد بزنم به این همه نعمت؟ این عین خاری و ذلیلی و زشتی و زبونیه و خیلی بده و پسته و من خجالت میکشم از اینکه این کارها مرام من باشه در هستی. دقت میکنید از هر کانالی که ما بریم که همه این کارها در کانالها در سوره حمد انعکاس یافته، در سوره حمد از همه کانالها ورود پیدا کرده. این نیایش نامه سوره حمد که ما در نماز اینو تکرار میکنیم که یه جایی میگه که اگر تو شرم و حیا داری و دل رحیم داری که نباید وجدانت قبول بکنه که خدا برات مهم نباشه، و اگر تو آدمی هستی که با ترس یه کاری انجام میدی، خب نباید اینجا جرأت بکنی که بیای حریم خدا رو بشکنی، و اگر تو آدم دانای و فهمیده‌ای هستی، عاقلی دوراندیشی، بازم میفهمی که غلطه که این کار بکنی. اگر به دنبال منافع خودت هم هستی، منافع خودت هم برات مهمه، و آدمی هستی که با منفعت به چپ و راست میچرخی، بازم به ضررته که داری این کارو میکنی. پس کتاب الله، رسول الله، ملائکه الله، روز آخرتی که ما میریم پیش الله، الالله المسیر، و قضا و قدری که الله نوشته، مجموعه اینها چرا مهمن؟ چون منتسب به الله هن، چون پشتوانه همه اینها الله هست. خب یک تمثیل زیبایی رو از دکتر شریعتی معرفی بکنم که خیلی جالبه. همینجا که همه چیز منتسب به اللهه و اگر شما کلمات الله را بخواهی بشماری تمام شدنی نیستن، یعنی محدود به این 6 تا ایمان نیست، تمام اون نعمت ها، تمام اون ویژگی ها، تمام اون صفاتی که در دین و خارج از دین و در دنیا و در انسان ها هست، اینها همش منسوب به الله هستند و مهم هستند و ارزشمند هستند و برای یک هدفی به وجود اومدن. شریعتی یک سخنرانی یا یک مقاله نوشته، به هر حال الان من در قالب یک مقاله اون دیدم، میگه یک تا بی‌نهایت صفر، یک تا بی‌نهایت صفر. این خدا و بقیه اون چیزهایی که ما میگیم رسول خدا و قضا و قدر خدا و ملائکه خدا و کتاب خدا که میگیم اونها به خاطر خدا مهم شدن، این رو تشبیه میکنه به یک که شما سمت راستش صفر بذاری. اگر یه دونه یک داشته باشیم صفر بذاری سمت راستش، خب این یک ده داره نشون میده، عدد ده. اگر یه دونه صفر دیگه اضافه کنیم، این صفر ها خیلی ارزشمنده. یه دونه صفر اگر موقع خرید فروشنده یا خریدار اشتباه بزنه، یه دونه صفر اشتباه بزنه، خیلی ضرر وارد میشه یا به فروشنده یا به خریدار، به خاطر یه دونه صفر. 20 میلیون میشه 200 میلیون. خب این یه دونه این صفرها خیلی اهمیت داره. شریعتی میگه این یه دونه یک اینجا داریم و پشتش صفر میذاریم. هر دونه صفر ارزشمنده، خیلی قیمت داره. یه دونه صفر خیلی ارزشمنده. اما اگر این یک از پشتش برداریم، تمام اون صفرهای ارزشمند پوچ و تو خالی میشوند. چرا این صفرها ارزشمندن؟ شریعتی میگه چرا این صفرها هر کدومشون محترمند و اینقدر قابلیت پیدا کردن؟ چون پشت این یک قرار گرفتن. این یک همون الله هست و این صفرها این رسول الله هست، این کتاب الله هست، این انسانی که مخلوق الله هست، اینم نعمت الله هست، اینم مادری که الله به تو داده. اینها به خاطر اون الله ارزشمندن. لذا ما تا اینجا با ارکان ایمان و برخی کارکردهای ایمان هم به شکل اشاره‌ای آشنا شدیم به اینکه ایمان 6 تاست و اینکه این 6 تا ارکان ایمان اتکا به یک رکن دارن و رکن این ایمان خود الله هست. به همین مقدار بسنده میکنم. امیدوارم که بتوانیم از فرصت رمضان نهایت استفاده رو بکنیم و جملات قصار بنده بتواند دردی از دردهای زندگی شما عزیزان حل بکند و با استعانت از الله و چسبیدن به رشته ایمان خداوندی بتوانیم در کنار هم دیگه زندگی زیباتر و نیکوتر و سرشار از نشاط و امید برای هم دیگر رقم بزنیم. ایمان چه منشی در رمضان برای صائم به وجود میاره؟ خب من مسئله رو برعکس میبینم. حالا نمیدونم منظور شما هم درست متوجه شدم یا نه، شاید شما هم منظورتون چیز دیگه باشه. من اگه منظورتون درست فهمیده باشم، مسئله رو برعکس میبینم. فکر میکنم که رمضان و صیام و اینها گذاشته شده برای اینکه ما در این فضا تجربه ایمانی خودمون رو قوی‌تر بکنیم. یعنی خود رمضان میگه که این کارا رو انجام بدید با انگیزه های خاصی، با انگیزه های ایمانی، که لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. این تقوا یک مرحله ای از مراحل ایمان هست. این حسی که در وجود انسان به وجود میاد ناشی از ایمان هست، یک بخشی از ایمان هست. حالا اینها رو در آینده بازم شاید در جلسات آینده بیشتر با این مسئله آشنا بشید. نوشته سوال خیلی از جوانان هست که میگن وقتی خداوند اینقدر ظلم میبینن و ظالم را به سزای اعمالش نمیرساند و گردنشون کلفت و سالمتر و بهترین زندگی و مرجوم در بقیه رفتار هست. خب این که دنبالش هم نگفت. خب دنبالش که نمیدونم، من نداشتم وقتی جملهش تمام نشد، ولی برداشت من اینه که ایشون میخواد بگه که خداوند وقتی این همه ظلم داره میبینه و گردن بعضی از ظالمین خیلی هم کلفت هست، خب چرا جلوشون مثلا نمیگیره؟ خب ما در جلسات اسماء الحسنا هم اینو توضیح دادیم و در جلسات دیگر هم که یادم نیست هم توضیح دادیم که دوستان میتونن مراجعه بکنن که خداوند یک منطقه اختیار ایجاد کرده و انسان رو بر صورت خودش خلق کرده، یعنی انسان رو طوری ساخته که بتونه جلوه‌گر اسماء خدا باشه و تو منطقه اختیار خداوند حداقل دخالت رو میکنه، یعنی دخالت نمیکنه. میگه که من به شما اختیار دادم و به اون آدمایی که میخوان ظلم بکنن هم اختیار دادم و فعلا بنابر این ندارم، یعنی قاعده این است که من جلوشون نمیگیرم. شما بخواید کار خوب بکنید جلوتون نمیگیرم، کسی بخواد کسی رو بکشه بازم جلوشو نمیگیرم. دقت میکنید؟ کسی بخواد خوبی بکنه به همه کمک بکنه، من جلوش نمیگیرم. نقص تماشاگرانه خدا خیلی زیاده تو منطقه اختیار. همه این منطقه ها اختیار نیست. خب کهکشان ها دارن میچرخن، به اختیار ما که نمیچرخن. الان فعالیت قلب و کلیه ما به اختیار ما که نیست و پیر شدن آدم به اختیار انسان که نیست. این که انسان از شکم مادرش به دنیا میاد خودش دوست داشته باشه که دختر باشه یا پسر اصلا به اختیار خودش نیست. میبینید منطقه غیر اختیاری و جبر خیلی فراوانه. ولی یه منطقه ما داریم، منطقه اخلاقیات و اختیار، که انسان میتونه اخلاقی رفتار بکنه یا بد اخلاقی بکنه. این منطقه اختیاره. تو منطقه اختیار اصل بر اینه که خداوند دخالت نمیکنه. چرا؟ چون اگه دخالت بکنه دیگه کارهای ما اخلاقی نیست. اگه خدا منو مجبور بکنه که به مادرم احترام بذارم، دیگه من که مجبورم، دیگه چه هنری کردم؟ هنری نیست. ولی من وقتی به من اختیار میده و دخالت نمیکنه و من از دل خودم میرم به مادرم احترام میذارم، این کار من ارزش پیدا میکنه. حالا بعد یکی دیگه، یعنی من میتونم بی احترامی بکنم، یکی دیگه هم بی احترامی میکنه به مادرش، ولی من در حالی که میتونم بی احترامی بکنم، این برای انتخاب میکنم. این قدرت انتخابی که به من داده، این منطقه اختیار و آزادی انسان هاست که در این زندگی هستی این تئوریه. دیگه تو قیامت یه قوانین عوض میشه دیگه، اونجا هم ببینیم که اونجا هم اختیار و آزادی هست، ولی قوانین کلا عوض میشه دیگه. معلوم نیست قبل از ما چه قوانینی بوده، چه موجوداتی بودن، چه پروژه‌ای بوده، ولی الان اینجوریه. حالا تو منطقه اختیار شما سوالتون اینجوریه، تسبیح، شما اعتراض دارید که چرا فلانی سر جلسه امتحان نشسته اینجا جلسه امتحان دیگه، داره پاسخ مزخرف به یکی از سوالات میده. شما حرفتون اینه فلانی ظلم داره میکنه، گردنش کلفته، هیچی بهش نمیگم. مثل اینه که بابا این معلم داره میبینه که فلانی داره پاسخ مزخرف و بی ربط به سوال چار میده، خود چرا بهش چی نمیگه؟ چرا دستش رو نمیگیره که این پاسخ مزخرف رو چرا مینویسی؟ چون که امتحان برای همینه، آزمایش برای همینه، توانایی سنجی دیگران برای همینه، اخلاق سنجی، اخلاق ما رو دارن میسنجن. لیبلوکم ایکم احسن عملا، همینه، میخواد آزمایش بکنه چه کسی بهترین عمل رو انجام میده. بعضی میرن ظلم میکنن، جلوشون نمیگیره، هنوز جلسه امتحان ادامه داره. نگاه کن ما 90 دقیقه وقت داریم جلسه امتحان، الان دقیقه 20 من دخالت نمیکنم زیاد. حالا تو زندگی خودمون هم به جای 90 دقیقه 90 سال وقت داریم، 100 سال، حالا بعضیاتون هم شاید 140 سال عمر کنید، خب دیگه حالا نمیشه الا به قد گفت، ولی خب نمیتونم با خودمون شوخی بکنیم، ما که دیگه معمولا از 140 رد نکردیم که 120 130 190 فلان. خب 90 دقیقه غالبا هم 90 سال، خب این امتحان 90 دقیقه، اون امتحان 90 سالیه. خب یه مقدارش از اولش هم باید قیچی بکنی که انسان طفل خودش هیچی دستش نیست، یه مقدار از اون بر آخر کار قیچی بکنی که از بس انسان پیره خود دیگه هیچی ممکنه حالش نباشه. این وسط برای انسان 60 سال یا 70 سال هر چی رسش باشه میمونه. این از موضوع این که چرا دوستمون فرمودن که چرا افرادی ظلم میکنن و خدا هیچی بهشون نمیگه. بله، حالا اگر حالا این سوال شما خیلی زیباست، این سوال شما، این منطق شما به درد کجا میخوره؟ به درد اثبات قیامت. حالا وقتی کسانی میگن قیامتی در کار نیست، حالا این سوال تو ببر یقه اونا رو بگیر، فهمیدی؟ این سوال تو بردار. ما که میگیم که نهایتا یقه این گردن کلفتا رو میگیرن، لذا انسان ها وقتی مردن میرن به یه جای دیگه، قیامتی هست. خب آیا مجرمین و مسلمین مانند هم هستن؟ ما لکم کیف تحکمون، این چه منطقیه، این چه عدالتیه، این بی منطقیه، این قرآن داره میگه. حالا اونایی که میگن قیامت در کار نیست، این سوال شما میتونه به اونا پرتاب بشه که چرا اونجوری میگن. میگه بحث من اینه که چرا من با آنچه که دوست ندارم و توانش ندارم چرا امتحان میشم؟ مثلا فقر و بدبختی، کاش با پولداری امتحان میکرد تا به دیگران هم کمک کنیم. خب این که چرا من با اون چیزی که دوست ندارم امتحان میشم، این منطقه جبره. یعنی ما بعضی همون مثلا میگه چرا منو دختر کردن، من دوست داشتم پسر باشم. چرا منو پسر کردن، من دوست داشتم دختر باشم. چرا من باید در فلان جا به دنیا بیام، دوست داشتم کاش که در فلان کشور به دنیا میامده. خب اینا حوزه جبره. من میگم که حوزه جبر خیلی زیاده و ما صاحب این پروژه نیستیم، مالک این پروژه الله هست. خداوند صاحب همه این چیزاییه که الان وجود داره و خیلی چراها میشه ازش پرسید و چون صاحبشه آزمایش رو اینطور رقم زده. البته پروژه های خدا خیلی زیاد بوده قبل از ما و بعد از ما، میتونه طور دیگه باشه یا در قیامت مثلا طور دیگه است. خب این چراها پایان نداره. حالا من یه دونه ذره کوچیکی در این هستی هستم، میگن که چرا من اینجا گذاشتی؟ میگه خب گذاشتم، خب من تصمیم گرفتم، هم علم از تو بیشتره، هم صاحب تو، هم خودت رو بدم و الی آخر. دقت میکنید این چراها رو خیلی میشه از خدا پرسید، ولی ما متوجه باشیم که اون خداست و ما نبودیم و اون ما رو آورده و تصمیم گیرنده اولیه خود خودش بوده. بعضی چیزا هست که همین الانم خودمون میپذیریم در حالی که حتی میشه عوضش کرد، از پدرمون میپذیریم. مثلا ما به دنیا میایم، خب ما هیچ حالیمون نیست، توانایی هم نداریم، پدر و مادرمون بالا سرمونن، میان برای ما اسم انتخاب میکنن، با فامیل و فلان اینا خودشون شور میکنن. مثلا اسم من گذاشتن احمد، خب بعد من 40 سال سنم میشه، میان میگم که چرا اسم منو گذاشتی احمد، من اصلا دوست نداشتم احمد باشه. خب وقتی من اصلا نبودم، اونا منو به دنیا آوردن، اونا به من شیر دادن، اونا منو ترخوش کردن، خب چی بیان تو دو ماهگی بیان چی از من بپرسن؟ بپرسن که تو دوست داری که اسم چی باشه؟ خب من میگم اینگه خب ادای اطفال در میارم دیگه. خب من خیلی به نسبت اونا کوچکترم، ناتوانترم، ناآگاهترم، چی میدونن که اسم چیه؟ خب من میگم ما نبودیم، این پدر، این فقط پدر و مادره. حالا شما تو 40 سالگی هم میتونی بری اسم خودت عوض بکنی، آقا جهنم زرر، درسته؟ جهنم زرر، بی خیال آقا. آقا من که پدر بچه‌م هستم، بچه‌م اگه 20 سالگی رسید خیلی هم روی من چرا کرد، من به همین میگم، من اسم این گذاشتم، بچه بودی داشتی گریه میکردی برای خودت، داشتی ها شلوارتو خیس میکردی، من تر خوش کردم، بزرگت کردم، فلان کردم، روزی نیستی پورا عوضش کن، این ثبت احوال، این شناسنامت زیرت میرسه، برو عوضش بکن. دقت ببین این یه نکته است. نکته بعدی که بخشی از چیزایی که ما میگیم فقر و فلاکت به خدا نسبت میدیم تو منطقه اختیاره، به ما کسبت ایدی کمه، ولی ما گردن خدا میندازیم، یعنی ما اعتقادات جبری داریم. تو همون منطقه‌ای که خدا عقب نشینی کرده و میگه من به شما اختیار دادم، چیکار میکنیم؟ عینش تو ترمرغ. وقتی میگن ببر، میگیم ما بالمون رو نگاه بکن، ما مرغیم. وقتی میگن خب اگه مرغی پس بپر، میگه تو نگاه پایمو بکن، ما شتریم. نگاه کن بخشه، ما تا به مشاکل میبینیم میگیم چرا خدا اینا رو اینطوری کرده، و تا خوبی ها رو میبینیم میگیم من مهارت داشتم، من توانایی داشتم، من حق دارم، من اینطوره. خب تو منطقه اختیار خیلی از خوبی ها و بدی هایی که برای ما پیش میاد، خب ما میگیم چرا خدا عقب نشینی کرده؟ اعتراض دارن دیگه، چرا خدا دخالت نمیکنه گردن این گردن کلفت رو بشکنه؟ خب خدا اگه دخالت بکنه بدبختی تو رو برداره که دیگه امتحان نمیشه. وقتی خدا عقب کشیده، شما خودت برای خودت باید رقم بزنی بدبختی که ما الان داریم ناشی از نادانی. خیلی ها که فقیرن، خب چرا یه نفر تاجر میشه؟ خب وقتی با آدمای آگاه مشورت میکنه، وقتی میاد امانتداری رو در معامله رعایت میکنه، وقتی اعتبار خودش رو بالا میبره، وقتی میره 3 سال در یک کاری پیش یک آموزش میبینه، بعد از 3 سال آرام آرام با مشورت و دقت خودش یه مغازه جدید برای خودش میزنه، وقتی میره دوره میبینه، وقتی دقت خودش رو بالا میبره، وقتی از عقل خودش استفاده میکنه، وقتی برای کار خودش روزی یا ماهی یا 2 ماه یک بار یه جلد کتاب میخونه، فایل های آموزشی گوش میکنه، رشد میکنه. وقتی یک انسانی تمام این کارها رو نمیکنه، وقتی اون ساعت 8 از خواب بیدار میشه میره سر کار، ولی این شب داره اون بر میچرخه الکی، بعد ساعت 2 شب میخوابه، 11 صبح هم بیدار میشه، خب تلاشی هم نمیکنه. براش هم مهم نیست که بی‌اعتبار بشه، کسی ازش برنجه، کسی ارتباطاتش به هم بریزه. اینها بدبختی و فلاکت بار میاره. به نظر من بخش عظیمی از فقر و فلاکت و عقب ماندگی ما، چه در حوزه خانواده، چه در حوزه یک روستا، و چه در حوزه یک استان، و چه در حوزه یک کشور، ناشی از کسبت ایدیکومه، افکار اجتماعی انسانها، مسئولین، پدر و مادرها، تربیت خانوادگی، آموزش ها، معلم، فرهنگی ها، مشایخ، علما، نخبگان، اینا درست عمل نکردیم و بدبختی برامون پیش میاد. و بسیاری از چیزهای خوبی که داریم ناشی از همین است. فرهنگیان، مسئول، معلم، پدر و مادر خوب عمل کرده، این چیزهای خوب به وجود اومده، خوب عمل کرده، نتیجه های قشنگ گرفتیم. ما باید مسئولیت خودمون رو در هستی بپذیریم در منطقه اختیار. بعضی میگن که الله در قرآن فرمودن که الله از رگ گردن به انسان نزدیکتر است، پس چرا در حدیث اومده که در دل شب نماز خواندن الله به انسان نزدیک می شود؟ الله که از رای گردن به انسان نزدیک است، آیا منظور این حدیث چیه؟ خب این سخنان مجازیه، یعنی هر کدوم یه معنایی داره، هر کدوم یه معنایی داره. وقتی میگن خدا از رای گردن به تو نزدیک تره، میگه یعنی خداوند اینقدر به تو احاطه داره. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، یه خیانت کوچیک بکنی یا یک انگیزه تو اعماق قلبت، انگیزه نیکو باشه، انگیزه بد باشه، خدا خبردار میشه. ما تكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معكم. این قرآن میگه که هیچ دو نفری با هم دیگه نجوا یا درگوشی صحبت نمیکنن مگر اینکه سومیشون خداست. اگه سه نفر باشن چهارمیشون خداست، چهار نفر باشن پنجمیشون خداست. خدا همه جا با شماست، خبر داره از شما. این میگه از راه گردن به شما نزدیکتری، تشبیه، یعنی خدا اینقدر خبر داره از شما، اینقدر آگاهی داره بر الهه. و بعد اونجا که میگه که شما اگر در دل شب نماز بخونید، خدا از آسمون میاد به آسمون اول و از بالا میاد به آسمون اول و اینقدر به شما نزدیک میشه، یعنی این قرب رحمته. خداوند به نسبت کسانی که انسانهای پستی هستن و کافری هستن ازشون بعیده به این معنا، یعنی رحمت خدا، عنایت خدا، نگاه لطف خدا از اینا دوره و به نسبت مؤمنین و انسان‌های خوب و بخصوص کسانی که در دل شب هم مستغفرین بالاسحار هستند، در دل شب استغفار میکنن، خدا به اونها نزدیک میشه. اینا تعابیر مجازی، خدا کلا فیزیکی نیست، یعنی خدا شبیه این کتاب یک جسم نیست که مثلا به این معنایی که خودمون تصور کردیم میگیم که این الان اینجا هو اومد به رگ گردن من، اینجا نزدیک شد، مگه شمشیره؟ بعد نمیدونم رفت دور شد، حالا دوباره دل شب اومد نزدیک شد. حالا این پارادوکس تو ذهن شما ایجاد شده به خاطر این تشریحاته که ما از موضوع اصلی خارج شدیم، رفتیم مسئله رو بردیم به یه جای دیگه.
الا الله